الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ثالثها ان یقصد الاول اباحة ماله به عوزن فیقبل الاخر به اخذه ایاه فیکون الصادر من الاول الاباحة بالعوز و من الثانی به قبوله لها التملیک کما لو صرح به قوله ابحت لك کذا بدرهمن. رابعها ان یقصد کل منهما الاباحه به ازاحه اباحه آخر او به ازاء اباحه اخرى فيكون اباحه به ازاء اباحه او اباحه لداعي اباحه الا ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من امکان تصورهی علا نحو دائی و علا نحو الوزیه و کیفکان فالاشکالو فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد متعاطیین لهما و منشأ الاشکال اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علا ملکیت المتصرف به ان یقول ابحت لک کل تصرف من دون ان یملکه العین و ثانیا الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجعه الی عقد مرکب من اباحه و تملیک. فرمودن اباحه به حسب قصد متعاطیین چهار نحو تصویر داشت. اول این که اباحه کند عین مالی را به مال دیگر که در واقع معاوضه بین المالین واقع می شد. قسم دوم این بود که اباحه می کرد در مقابل اباحه تملیک می کرد در مقابل تملیک انشاء تملیک در مقابل انشاء تملیک. حالا چه به نحو الاوزیه و چه به نحو دائی، یه وقت هست من تملیک می کنم به شما در مقابل تملیک شما به من که تملیک من می شود معوض، تملیک شما می شود عوض، که اینجا گفتن اگر قبول کننده قبل از تملیک بمیرد تملیک و تملکی واقع نشده. گاهی هم به نحو عوضیت نیست بلکه به نحو دائی است. من به شما تملیک می کنم مالم را و واقعا هم با این تملیک من کار تمام میشه، ولی دائی من و محرک من بر تملیک کردن شماست نسبت به من. این هم قسم دوم. قسم سوم این است که چیزی را به شما مباح می کنم به شرطی که شما چیزی را به من تملیک کنید. من اباحه می کنم به عوض، که فرق بین این قسم و قسم اول این بود در اولی تملیک می کردم عینی را به عوض، در واقع من چیزی را ملک شما می کردم، شما هم چیزی را ملک من می کردید. اینجا من چیزی را به شما اباحه می کنم به عوض. خب عوض که شد یعنی عوض را شما باید تملیک من بکنید، پس اباحه هست در مقابل تملیک. این هم یک قسم. قسم چهارم این که اباحه در مقابل اباحه باشد. من چیزی را بر شما مباح می کنم به شرطی که شما هم چیزی را بر من مباح کنید. اباحه در مقابل اباحه، مثل تملیک در مقابل تملیک. حالا چه به نحو عوضیت باشد و چه به نحو دائی فرقی نمی کنه. این چهار قسم به حسب مقام تصور تصور میشه. ولی شیخ میگن قسم سوم و چهارمش خالی از اشکال نیست. اگر بخواهد متعاطی قصد اباحه بکند، چه به نحو اول و چه به نحو دوم که میشود سوم و چهارم، این خالی از اشکال نیست. دو اشکال وارده که یک اشکالش مشترک الورود است بین قسم سوم و قسم چهارم، و این اشکال اینه: چگونه می شود مالک چیزی را بر ما مباح بکند در حالی که بر من مباح له تمام تصرفات جایز باشد، حتی تصرفات متوقف بر ملک؟ بعض از تصرفات است تا متصرف مالک نباشد نمیتواند اون تصرفات را انجام بده، مثل فروش، مثل عتق، مثل استمتاع از کنیز. اینها رو تا طرف مالک نباشد حق تصرف ندارد. حالا شما میگید مالک مالش را بر من مباح کرده، اگر مباح کرده باشد پس مال ملک من نیست، ملک مالک اولی است. چجور می شود ملکی به ملکیت مالک اول باقی باشد و در عین حال تصرفات مالکانه من مباح له صحیح باشه و جایز باشه؟ این اشکال هم به قسم سوم وارده و هم به قسم چهارم. اشکال دوم این است که در واقع شما، البته این اشکال مال قسم عرض می شود که اوله، شما گفتید قسم سوم که قسم اول از این دو قسم است اباحه به عوضه، یک طرفش اباحه است و یک طرفش چی؟ تملیک. شما چگونه اسم این را میگذارید اباحه معاتاتی یا معاتات اباحه‌ای؟ در واقع در حالی که این معاوضه معاتاتی یا اباحه معاتاتی نیست، این دو عقدی که کاملا از هم متغایره. بنده چیزی را بر شما اباحه میکنم و طرف چیزی را به شما تملیک میکنه، پس اباحه هست و تملیک در واقع ولو صورتن یک عقده، اما واقعا دو عقده است. عقدی است مرکب از اباحه و تملیک. چجور میشود عقد مرکب از اباحه و تملیک را اسمش را میگذارید اباحه معاتاتی؟ دقت فرمودید. این هم اشکال دوم. اشکال اول را شیخ میپذیرن، میگن اشکال اول وارده. البته بعضی خواسته ان از اشکال اول پاسخ بدن. دو تا پاسخ دادن که هیچ کدام از این دو پاسخ را شیخ قبول نمی کنن. پاسخ اول این که مانعی ندارد طرف قصد اباحه کرده باشد، اما بر مباح له تمام تصرفات حتی تصرفات مالکانه جایز باشه. چجور؟ به این وجه که بیاییم بگیم بنده که مالم را به شما مباح می کنم و میگم ابحت لک مالی، که در واقع این ابحت لک مالی یعنی ابحت لک جمیع التصرفات، و یکی از تصرفات چیه؟ فروشه. که انهو گفتم ابحت لک ان تبیع مالی، وقتی من همه تصرفات را مباح کردم یکی از تصرفات هم چیه؟ فروشه. پس من که میگم ابحت لک، گفتم ابحت لک بیع مالی، ابحت لک ان تبیع مالی، من فروش را بر شما چه کار کردم؟ مباح کردم. این ابحت لک مالی را اینجور بگیم، بگیم من ولو گفتم ابحت لک ان تبیع، ابحت لک ان تبیع یعنی وکلتک فی بیع مالی و وکلتک فی انتقال العوض الی مالک. در واقع با این ابحت لک ان تبیع مالی دو تا توکیل کرده. اولا مباح له را وکیلش کرده است که عین مال مبیح را بفروشه، و ثانیا اون را وکیل کرده که سمن را که از خریدار خرید داخل در ملک خودش بکنه، که انهو یک توکیل است و یک هبه. هبه هم هبه وکالتی، شما وکیلید مال من را بفروشید، عوض مال من می شود مال من، ولی من به شما اجازه می دهم، به شما اذن می دهم که مال من را به خودتون هبه کنید، مال من را به خودتون ببخشید. این یک جواب. جواب دوم این که بگیم نه، این که میگد ابحت لک ان تبیع مالی، این میخواد بگد وکلتک فی تملک مالی لک قبل البیع ثم البیع من مالک. قبل از آنی که شما فروش مال را بفروشید، بنده شما را وکیل میکنم که مال من را تملک بکنید. مال من را که تملک کردید میشید مالک مال. وقتی مالک مال شدید شما مال را میفروشید، عوض مال هم داخل ملک شما میشود. اینجا به یک وکالت برمیگرده، صورت اول به چند تا وکالت برمیگشت؟ به دو وکالت، یکی توکیل در فروش مال مبیح، یکی توکیل در تملک سمن. اینجا یک توکیل بیشتر نیست، توکیل در تملک مسمن. وقتی من مسمن را مالک شدم، قهرن دیگه مال خودم را میفروشم و عوض هم میشود مال من. این هم قسم چندم، جواب دوم. جواب سوم این که بگوییم این که میگوید ابحت لک مالی، ابحت لک ان تبیع مالی، این ابحت لک یعنی ملک تو کمالی، ولو این صورتا ابحتوس، اما سیرتا و حقیقتا چیه؟ تملیکه. پس صورت صورت اباحه، اما واقع و حقیقت، واقع و حقیقت تملیکه. در واقع دارد تملیک می کند، اما الان تملیک نمی کند. کی تملیک می کند؟ بعد از آنی که طرف خواست بفروشه. تا خواست بفروشد، اقدام به فروش که کرد، اون ملک تو را قبل تو گفته. پس قبل توی مباح له نسبت به تملیک چه وقت هست؟ وقتی اراده فروش کرد. این از حالا دارد انشا می کند تملیک العین را به موهوب له، و این موهوب له کی قبول می کنه؟ همچه که خواست اقدام به فروش بکند، با اقدام به فروشش قبول می کند تملیک را و می شود مالک. وقتی مالک شد، قهرن مال خودش را می فروشه. یکی از این سه جواب را بدیم. شیخ میگن هیچ کدام از این سه جواب اینجا وارد نیست. چرا؟ برای این که یک قصد بیشتر نیست. این آدم که فرض از قصد متعاطیان چیه؟ اباحه، اباحه مال به عوض، یا اباحه در مقابل چی؟ اباحه. اگر از مبیح بپرسید شما چه قصدی کردید، میگید میگد انما قصدت الاباحه لا غیر، من فقط اباحه را قصد کردم. حالا بیایم بگیم این اباحه هست و توکیل، یا اباحه هست و توکیل و توکیل، یا بگیم صورتا اباحه هست و واقعا تملیک، هیچ کدام اینها داخل در قصد این آقای مبیح نیست و العقود تابعتون للقصود. بنابراین هیچ کدام از این سه جواب را اینجا ما نمیتونیم بدیم. اگر یه جاهایی هم گفتیم ناچارن گفتیم، اونجا از باب دلالت اقتضا بوده. اگر طرف گفت اعتق عبدک عنی، عبد خودت را از جانب من آزاد کن، و فرضم این است ما این آقای متقاضی را عاقل می‌دانیم و عاقل هم می‌داند که نمی‌شود عبد زید از جانب من آزاد بشه، پس این که دارد میگد عبد خودت را از جانب من آزاد کن، الا ولابد مقصودش این است عبدت را داخل در ملک من بکن و از ملک من آزاد بکن. پس اونجا ضمناً گفته است عبدت را به من بفروش و بعد از فروش از طرف من چه کار بکن؟ آزاد بکن. اگر ما این تصرف را نکنیم حرف این آقا لغو میشه و باید حرف این آقا را از لغویت چه کنیم؟ خارج کنیم. اما اینجا میگیم قصد اباحه با جمیع تصرفات نمیسازه. خب قبول بکنید، بگید هر کجا قصد اباحه کردن تصرفات غیر مالکانه جایزه، اما تصرفات مالکانه چرا شعر بگیم که تو قیافش گیر بکنیم؟ چرا بگیم تصرف مالکانه هم تحقق پیدا می کند تا ناچار بشیم این جوابها را که خلاف واقع هست بدیم؟ پس بنابراین این سه جواب هیچ کدامش اینجا جاش نیست. یک جواب دیگر هم میتونیم بدیم و اون جواب این که بگوییم قصدی نیست اما شرعی هست. شارع فرموده است اگر متعاطیین قصد اباحه کردن، با قصد اباحه متعاطیین تمام تصرفات جایز می شود، حتی تصرفاتی که متوقف بر چیست؟ بر ملکه. پس این رو شارع گفته، نه این که متعاطیین قصد کرده باشن که شما بگید همچه قصدی در کار نبوده. شارع گفته، منتها شارع که نعوذ بالله حرف بیجا نمیزنه، شارع که خلاف مبنای خودش حرف نمیزنه. شارع گفته است تصرفات مالکانه فقط از کی جایزه؟ تصرفات مالکانه فقط از مالک جایزه. و اینجا شارع حکم کرده است که مباح له مالکه، پس میتونه تصرف بکنه. پس با این اذن شارع و با این اجازه شارع ما کشف میکنیم که قبل از آنی که مباح له مسمن را بفروشد، مباح له در ملکش داخل میشه. اونجا میخواستیم با قصد مبیح بگیم داخل ملکش میشه، اینجا میگیم با حکم شرع داخل شده. با فروش ما کشف میکنیم، کشف کردن مالکیت یا قصد کردن مالکیت دو چیز است یا یک چیزه؟ دو چیزه. حالا این رو هم ببینیم چجوری میتوانیم ازش جواب بدیم. دقت بفرمایید. ثالثها، سوم وجهی که میشود اباحه را تصویر کرد، ان یقصد الاول، این که عرشبت که منشی و نفر اول قصد کند اباحت ماله، اباحه مالش را، اما نه اباحه در مقابل اباحه، بلکه اباحه در مقابل عوض، که عوض بشود ملک مبی و معوض بشود مباح برای مباحله. یک طرفش اباحه است، یک طرفش چیه؟ تملیکه. اباحت مالهی به عوضن فیقبل الاخر، اون دیگری هم قبول می کند، با قبولش تملیک می کند عوض را و قبول می کند اون مباح را. دقت فرمودی. فیکون الصادر من الاول الاباحه بالعوض، اون را که شخص اول انجام میدهد اباحه به عوضه، و اون را که دومی انجام میدهد اباحه است یا تملیکه؟ تملیکه. و من الثانی به قبوله لها، و دومی که این اباحه را قبول میکند با قبولش تملیک میکند عوض را به مبیح. کما لو سر رهد، کما این که اگر بگوید ابحت لک کذا بدرهم، یعنی ابحت بگوید، وقتی گفت ابحت بدرهم، این درهم میشود چی؟ میشود عوض، میشود ملک این مبیح، و مال این مبیح میشود برای کی؟ برای این مباحله. اینجا این اباحه، اباحه لفظی به عوضه، اونجا اباحه معاتاتی به عوضه، ابحتو را نگفته. پس اباحه معاتاتی به عوض مثل اباحه لفظی به عوضه. دقت فرمودید. رابعها، قسم چهارم، این که اینجوری تصویر کنیم، ان یقصد کل منهما، موجب و قابل، معطی و آخذ، هر دو قصد اباحه مالشون را داشته باشن، نه یک طرف اباحه و یک طرف تملیک. ان یقصد کل منهما الاباحه، اباحه در مقابل اباحه، اباحه به اباحه، به ازاء اباحت آخر، من مال خودم را اباحه می کنم در مقابل اباحه کردن اون طرف، که اون طرف کیه؟ اون شخصی که مال را قبول می کنه. یا اباحتن اخرى، من یک اباحه می کنم در مقابل اباحه دیگری، یا اباحتن اخرى یا به اباحت آخر. فیکون اباحتن به اباحه، اباحه در مقابل اباحه است. حالا چه اباحه دوم عوض باشه، چه اباحه دوم چی باشه؟ داعی باشد. علا وجه داعی یا علا وجه العوض. فیکون اباحتن به ازاء اباحه، که میشه دومی عوض، یا اباحتن لداعی اباحه، که اینم دیروز عرض کردم. علا ما تقدم نظیره فی الوجه الثانی من امکان تصوره، گفتیم تملیک در مقابل تملیک علا نحو داعی هم تصور داشت، و علا نحو العوضیه هم تصور داشت که تملیک عوض تملیک بود، اینجا هم اباحه عوض اباحه باشد. و کیفکان، حالا چه قسم سوم و چه قسم چهارم؟ و کیفکان، فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین، این دو قسم آخر خالی از اشکال نیست، اشکال داره، قصد اباحه و یه همچه چیزی حاصل شدن این مشکله. علا فرض قصد المتعاطیین لهما، متعاطیین این دو قسم را قصد کنند، که یکی اباحه به عوض، یکی اباحه به اباحه، این دوتا را بخوان قصد کنند مشکله. و منشأ الاشکال اولا، منشأ اشکال در درجه اول، الاشکال فی صحت جمیع التصرفات، چجور می شود اون قصد اباحه کرده باشد اما بر مباحله همه تصرفات جایز باشه، از جمله تصرفات چی؟ مالکانه. چجوری تصور دارد، کیف یتصور، عرشود که بر این که تمام تصرفات حتی المتوقفت علی ملکیت المتصرف، حتی تصرفاتی که موقوف است بر مالکیت متصرف، تمام این تصرفات مباح بشه. به ان یقول لک، به این که بگوید ابحت لک، من بر شما مباح کردم، کل تصرفین، هر تصرفی را بر شما مباح کردم. یعنی بگوید ابحت لک بیعت داری، ابحت لک بیعت داری، درسته؟ بیعدار را بیعدار من که جایز نیست که مگر وکیل بشه، و الا چه وقت بیعدار برای این آقا جایز میشه؟ وقتی مال ملک او بشه. ابه تو ان تبیع مالی لغوه، غلطه، آدم عاقل همچه حرفی نمیزند. خب وقتی ابه تو که اباحه لفظی هست انجام نمیگیرد، پس معاتاتش دیگه به طریق اولا انجام نمیگیره. و ثانیاً اشکال دوم، الاشکال اینکه شما گفتید در قسم اول اباحه به عوض، یک طرف مباح میکرد، یک طرف چه کار میکرد؟ تملیک میکرد. پس این رو چه رسم میگم دارید؟ اباحه معاتاتی. بگید عقد مرکب، مرکب از اباحه و تملیک. و ثانیاً الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض، ما دیگه اباحه به عوض نداشتیم، برای این که اباحه به عوض برگشتش به عقد مرکبه، الراجعت الى عقد مرکب، این بر میگردد به یک عقدی که مرکب هست از اباحه و مرکب هست از تملیک. بگید عقد مرکب، نگویید اباحه به عوض. دقت فرمودید؟ این هم اشکال دوم. فنقول، ما جواب میدیم، میگیم اشکال اول را به جان میپذیریم، اما اباحت و جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، بگیم همه تصرفات مباح میشود، فالظاهر انها لا تجوز، ظاهر این است که همه تصرفات جایز نمیشه، مباح نمیشه. فقط چه تصرفاتی مباح میشه؟ اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. فالظاهر ان التصرفات جمیعها لا تجوز. از تصرف الموقوف علی الملک، تصرف موقوف بر ملک فقط از کی صحیحه؟ تصرف مالکانه، فقط از مالک صحیحه. از تصرف الموقوف علی الملک لا یسوق ولا یجوز لغیر المالک، برای غیر مالک جایز نیست. چرا؟ فان اذن المالک لیس مشرعا، مالک که شارع نیست. مالک وقتی گفت اذنت لک، اذنت لک مالی، یعنی مال هنوز به مالیت من چیه؟ باقی است. اگر مالیت به مال من باقی باشد، فقط اذنش کجا دور میزنه؟ دور تصرفات غیر مالکانه. وقتی شامل تصرف مالکانه هم میشود که از ملکش چه بشه؟ خارج بشه. پس اذن مالک مشرع نیست، تصرفات مالکانه را قانونن برای این آقای مباحله تجویز نمی کند و تسویق نمی کند. دقت فرمودید؟ بنابراین و انما یمزا، این اذن مالک ممزاست، فی ما یجوز، در اون مواردی که شرع جایزه. و شارع گفته مالک تصرفات غیر مالکانه اش را میتواند به غیر بده. تصرف مالکانه متوقف بر چیست؟ بر مالکیت. این دیگه قابل تفویض نیست، مثل پدری. آدم میتوند پدری و ولایت خودش را به کسی تو بابای این بچه باش، این که قابل تفویض نیست که. تصرف مالکانه هم هر جا مالک هست این تصرفات هست، نمیشود بنده مالکیت هم حفظ بشه و تصرفات مالکانه من را دیگری انجام بده. عرض میشود که بنابراین فاذا کان بیع الانسان مال غیرهی لنفسه، بنده بیام خانه زید را بفروشم به جوری که خانه از جیب زید خارج بشه، ولی عوضش داخل جیب من بشود، این معامله معقول هست یا معقول نیست؟ معقول نیست. خب وقتی این معامله معقول نبود، مالک میتوند اذن غیر معقول بده؟ مالک هم نمیتونه اذن غیر معقول بده. اگر خود طرف این کار را انجام میداد معقول نبود. غیر معقوله. آن مال غیره، اگر انسان بخواد مال مردم را برا خودش بفروشه، به ان یملک الثمن، این فروشنده مالک ثمن بشه، اما مبیع از ملک مالک اصلی خارج بشود، چطور این بیع غیر معقول است؟ کما صرح به العلامه فی القواعد. خب فکیف یجوز للمالک، چجور می شود مالک اذن بدهد امری را که غیر معقول است؟ فکیف یجوز للمالک ان یعذن فی، مگر این که برگردد به توکیل، میتونه کسی را وکیل بکنه، نایب منابع خودش بکنه، اما تا وکیلش نکرده این تصرف جایز نیست. نه، یصح ذلک، می شود تصرف مالکانه را به غیر واگذار بکند به دو راه، یا به توکیل یا به تشریع، به احد وجهین، به یکی از دو راه تصویر داره که کلاهما فی المقام مفقود، هر دو راه اینجا جاش نیست. یکی از اون دو راه سه راهه. راه اول از سه راه پیش میاییم. ان یقصد المبیح بقوله ابحت لک ان تبی، وقتی گفت ابحت لک جمیع التصرفات، برگشتش به چی؟ ابحت لک جمیع التصرفات، برگشتش به چیه؟ ابحت لک ان، این که بپوشی، بنشینی، بفروشی، هبه کنی، پس یکیش هم ابحت لک چی؟ ان تبی. وقتی مالک گفت ابحت لک ان تبی مالی لنفسک، با این گفتنش بگیم ان ینشاء، طرف دارد انشاء می کند توکیلا له، وکالت را برای مباحله، اون را وکیلش میکند فی بیع ماله، که مال کیا بفروشه؟ مال موکل را بفروشه. حالا که فروخ، ثمن را هم وکیلش میکند که داخل ملک خودش بکنه. پس در واقع به او اجازه بیع داده، وکالت بیع داده، و به او وکالت تملک ثمن را بعد از بیع داده است. بیع مال غیر کرده، اما ثمن را داخل ملک خودش کرده. دقت فرمودید. ثم نقل الثمن الى نفسه بالهبه، یا اینجور، او فی نقله اولا الى نفسه، بگیم این ابحت لک انشاء توکیل است، اون را وکیلش میکند در این که قبل از فروش تملک بکنه، تو اول مال را تملک بکن، و بعد از آنی که تملک کردی مال کیا دیگه میتونی بفروشی؟ مال خودت را. که اینجا یک وکالت است یا دو وکالت؟ اینجا یک وکالت، اما قسم اول چند تا وکالت بود؟ دو وکالت، یکی وکالت بر فروش، یکی وکالت بر تملک ثمن. اینجا فقط وکالت بر تملک مثمنه. مثمن را که آدم مالک شد، وقتی فروخ، ثمن هم خود به خود مالش هست یا مالش نیست؟ مالش هست. آقایون از که اینجا نیستید، من هرچه میگم نه، حرفا نمیگیرید، خلاصه ما هم خسته میشید. عرض میشود که پس بله میگیرید، پس آخه من به قیافه که نگاه میکنم مثل که درست، خلاصه شاید من عیب در منه. ثم نقل او فی نقله اولا الى نفسه ثم بیع، بعدا خودش مال خودشو بفروش، یا نه وکالت نمی کنه. این میگد ابحتو، اما میگد ابحتو منظورش ابحتو نیست، بلکه منظورش چیه؟ ملکتو کرد، ملکتو که مال را به شما تملیک کردم. کی بابا میگد قبل تو؟ وقتی که خواست بفروشد، با فروشش تملیک طرف را چکار میکنه؟ قبول میکنه. یا هم اینجوری، او تملیکن له، یا مال را تملیک میکند به اون آقای آخذ، به نفس هذه الاباحه، با خود اباحه تملیک میکند، نه به او اذن تملک بدهد. فیکون و انشاء و تملیکن له، این ولو صورتا انشاء اباحه است، اما واقعا چیه؟ انشاء تملیک است. فیکون و انشاء و تملیک له و یکو، البته فقط در بیعش، و یکون و بیع المخاطب، بیع مخاطب هم که تملیک به شده بود به منزلت قبوله، که انهو این تملیک را قبول کرده. کما سر رحف تذکره، در تذکره به همین معنا تصریح کرده، به ان قول الرجل به مالک العبد، اگر مدوی به مالک عبد بگوید اعتق عبدک عنی، بنده خودت را از طرف من آزاد بکن، این در واقع تقاضا می کند که عبد خودت را به من بفروش، وقتی داخل ملک من شد از ملک من چه کار بکن؟ آزاد بکن. پس ولو گفته از اعتق، اما که انهو گفته از به عبدک ایایا، ثم از طرف من او را چه کارش بکن؟ آزادش بکن. گفته از این استدعا اون لتملیکه، از طرف استدعا می کند که عبدش را در ملک مستدعی داخل کند، و اعتاق المولا عنه، مولای سابقی بیاد عبد را از طرف این مالک آزاد بکند. و اعتاق المولا عنه، همین که مولا آزاد می کند، اون استدعای این آقای مستدعی را پاسخ گفته، یعنی عبد را داخل ملک مستدعی کرده و از جانب مستدعی آزاد کرده. لذالک الاستدعا، فیحصل النقل و الانتقال به هذا الاستدعا، با این استدعا نقل و انتقال و جواب همش حاصل میشه. نقلش با این عرض شود که اعتاق حاصل میشه، و قبولش هم که، و انتقالش که با همون استدعای قبلی که این بابا گفته بود. پس با استدعا و اعتاق اینجا نقل و انتقال حاصل میشه. فیحصل النقل و انتقال به هذا الاستدعا و الجواب، و یقدر، و فرض میکنیم وقوع مالکیت را برای مستدعی قبل الاتق آن، ما یک آن میگیم مالک میشه، و وقتی مالک شد فیکوب اون وقت بنابراین میفروشدش. پس در واقع گفته اعتق، اما ضمناً گفته است که به خلاصه به ثم اعتق، فیکون هازا بیع ضمنی، یا این اعتاق بیع ضمنی است، بیع ضمنی که لا یحتاج الی الشروط المقررت لعقد البیع. حالا بعداً میخونیم عقد بیع با استدعا و ایجاب حاصل نمی شود، اول باید موجب ایجاب را بخوانه، بعدن باید طرف چه کار بکنه؟ قبول باید بعد از ایجاب باشه. اما اینجا اول استدعاست، بعد این آقا میاد تملیک میکنه. چون بیع ضمنیست با استدعا و جواب حاصل میشه، بیع عقدی مستقل نیست که حاصل نشه. لا یحتاج الی الشروط المقررت لعقد البیع ولا شک. خب اما اینجاها هیچ کدام از اینها نیست. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی، اینجا در واقع مالک از اول چه قصدی داشت؟ اباحه. توکیل نبود، توکیل و توکیل نبود، توکیل نبود، تملیک نبود قصدن. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الی نفسه، اولا بیاد مالک بشه، ولا فی نقل سمنه الیه ثانیان، از جیب مالک بفروشه و سمن را بشود مالک. این نیست که جواب اول بود. ولا قصدت تملیک بالاباحه المذکوره، با این اباحه هم قصد تملیک نکرد، بلکه چه قصدی کرد؟ قصد اباحه کرد دیگه. ولا قصد المخاطب التملک، مخاطب اباحه را قبول میکنه، قصد تملک نکرده است وقتی میخواد مال را بفروشد، حتی یتحقق تملیک ضمنی، تا تملیک ضمنی محقق بشود که اون تملیک ضمنی مقصود متکلم باشه، تا کلام متکلم را از لغویت خارج کنیم، مقصود للمتکلم و المخاطب اون تملیک ضمنی که مقصود متکلم و مخاطب باشه، کما کان مقصودن، کما این که این تملیک مقصود هست، ولو اجمالا در مسئله اعتق عبدک عنی، در اعتق عبدک عنی ضمناً میخواد بگد عبد خودت را به من تملیک بکن و از ملک من آزادش بکن دیگه. ولذا عدل عامت و الخاصه، ولذا عام و خاصه در اعتق عبدک عنی این رو فرموده ان دلالت و هازل کلام، گفته ان این اعتق عبدک عنی دلالت دارد علی تملیک من دلالت الاقتضا، گفتن به دلالت اقتضا تملیک را میفهماند. چون کسی که میگد اعتق عبدک عنی عاقل است یا دیوانه؟ عاقل. به محیط شهر آشناس یا غیر آشنا؟ آشنا. میداند عبد از جانب غیر از طرف من آزاد نمیشه، پس همین که میگد اعتق عبدک عنی حتما مرادش این است که ملک عبدک فی ملکی ثم اعتقه عنی، پس این کلمه دلالت بر تملیک دارد بالملازمه، نمی شود این دلالت نباشه. اگر این دلالت نباشد حرف این آقایی که گفته از اعتق عبدک عنی لغو میشه، پس برای خروج از لغویت الا ولابد باید بگیم مقصودش این بوده. به این دلالت بگیم دلالت اقتضا، التی عرفوها، دلالت اقتضایی که اینجوری تعریفش کردن، به انها دلالتون مقصودتون للمتکلم، دلالتی که مقصود متکلم هست و کلام اگر بخواهد صحیح باشد صحت کلام متوقف بر این دلالت هست، یتوقف صحت الکلام. حالا عقلا صحت کلام متوقف است بر این دلالت. خدا که می فرماید واسأل القریه، از ده سوال بکن، یعنی از کی سوال بکن؟ از اهل قریه. پس اینجا اهل مقصود خداست، گرچه امام در اینجا هم دم نه خود از خود قریه سوال بکن، منتها این یه ادعاست. الان که انهو این ده هزار تا زبان داره و با هر زبان داره به شما حرف میزنه، میگه اینجا خانه کی بود، اینجا محل قدرت کی بود، اینجا کی میگفت انا ربکم الاعلا، اینجا کی میگفت کارد من هفتاد من خربوزه، اصلا خود ده با تو حرف میزنه، در و دیوار ده با تو حرف میزنه. لازم نیست اهل در تقدیر بگیریم، فقط ما دو رقم مخاطب داریم حرف زن، یه مخاطب حقیقی که بنده و شما باشیم، یه مخاطب ادعایی که انهو خود ده الان زبان داره و با شما حرف میزنه، همون حرفی را که مرحوم هاشم رضا اصفهانی در باب حقیقت و مجاز فرمودن. حالا پس گاهی ممکن است اون مدلول بالملازمت العقلی یا مقصود متکلم باشد، مثل وسأل القریه، یا شرعن اگر بخواهد کلام لغو نباشد باید همچه معنایی را قصد بکنن، اول شرعی که مثال زده ان براش با همین مثال که گفتیم اعتق عبدک عنی. و من المعلوم به حکم الفرض، و فرض این است که متکلم نه وجه اول را قصد کرده، نه وجه دوم را، نه وجه سوم را. و من المعلوم به حکم الفرض ان المقصود فی ما نحن فیه لیس الا مجرد الاباحه. پس این یک جواب. جواب دیگری که میدیم اسانی، بگیم شارع گفته است که بر شما جایز میشود همه تصرفات، حتی تصرفات مالکانه، منتها برای این که قوانین شرع هم دست نخوره، همچه که طرف خواست بفروشد با فروشش ما کشف میکنیم مالکیتش را. اونجا میگفتیم مالک قصد کرده است مالکیت را، اینجا میگیم چه کار میکنیم؟ کشف میکنیم. از ثانی ان یدل دلیل شرعی على حصول الملکیت للمباهله به مجرد الاباحه. پس این اباحه مقصود متکلم نیست، فیکون و کاشفا، حالا که فروخ، این فروش کاشف هست عن ثبوت الملک له، از این که این آقای فروشند مالک می شود عند ارادت البیع آنما، وقتی خاص بفروشد آنن ما کشف ملکیت میکنیم. فیقع البیع فی ملکه، تا این که بیع در ملک این آقا واقع بشود. حالا باز همون که انشالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.